سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا گفت رایزنی‌ها برای هماهنگی عملیات عراق و سوریه به منظور منزوی کردن گروه حکومت اسلامی داعش جریان دارد. در پی شکست شدن آتش‌بس موقت در حلب درگیری‌ها از سر گرفته شد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید برای شکایت اعمال منافی عفت سعید طوسی قرار منع تعقیب صادر شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در جریان دیدار از اقلیم کردستان عراق از رایزنی‌ها برای هماهنگی عملیات منزوی کردن گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه خبر داد. به گفته وزیر دفاع آمریکا انتظار می‌رود این عملیات همزمان با موسل در رقه سوریه نیز انجام گیرد. در همین حال مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با وزیر دفاع آمریکا گفته است پیشمرگه‌های کرد شهر بشیقه در نزدیکی موسل را از تصرف داعش خارج کردند. از سوی دیگر بنالی یلدریم نخست وزیر ترکیه در شبکه خبری CNN ترک زبان گفته است نیروهای ترکیه در این حمله پیشمرگه‌های کرد را یاری کردند. روز یکشنبه همچنین شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش به شهر روتبه در غرب استان انبار حمله کردند. در پی شکست شدن یک آتش‌بس سه روزه نبردها در حلب میان نیروهای حکومتی و شورشیان از سر گرفته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، نیروهای دولتی سوریه با حمایت هواپیماهای روسیه روز یکشنبه از جنوب به سمت مناطق راشدین و خانتومان مشرف به مواضع شورشیان در شرق حلب پیشروی کردند. بنابر گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته تبادل آتش سنگین میان شرق و غرب حلب که در اختیار نیروهای دولتی است در جریان است. در این عملیات دست کم 20 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بیشتر آنها از نفرات گروه فتح الشام بودند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرد به دلیل نبود امنیت امدادگران نتوانستند کمک‌های بشردوستانه به شهر برسانند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد برای سعید طوسی از قاریان معروف قرآن که به سوء استفاده جنسی از شاگردانش متهم شده حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت پرونده سعید طوسی 4 شاکی دارد و یکی دیگر از اتهامات طوسی را تشویق به فساد اعلام کرد و گفت ابتدا در این مورد نیز قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از سخنگوی قوه قضاییه گزارش داده که پرونده این قاری برای مشورت به یک قاضی متدین و با تجربه سپرده شده است و کار رسیدگی با آن با حساسیت بیشتری ادامه خواهد یافت. در خبری دیگر اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرد. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه گفت اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رأی قابل رسیدگی است، ولی با قطعی شدن حکم به گفته او رأفت اسلامی معنا ندارد. گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه فعالیت‌های نرگس محمدی از صادق لاریجانی خواسته بودند بر اساس رأفت اسلامی حکم وی را نقض کند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران گروه لغو گام به گام حکم اعدام به 16 سال حبس محکوم شده و دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین نهاد بین المللی و داخلی خواستار لغو حکم زندان خانم محمدی و آزادی او هستند. سپاسگزار از همراهی شما.
صدای دیگر،
صدای زنان. این قسمتی از یک پیام تلفنی است.
من در حدود 10 سال مورد آزار بودم توسط شوهر خواهرم.
با من رویا کریم مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هفته گذشته به بهانه روز جهانی دختر بچه ها از خانه هایی گفتیم که برای آنها دیگر امن نیست. از آزار جنسی دختر بچه ها در خانه هایشان گفتیم. نسرین، زنی که در کودکی سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیکش قرار گرفته بود، به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزار دیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره، شکستن سکوته. اگر ما زنان شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه‌ای دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ما که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
و در روزهای گذشته پیام تلفنی به دست ما رسید. شنونده‌ای که خود را معرفی نکرد این گونه پیام گذاشت:
من دوست دارم راجع به موضوعی که شنیدم از برنامه‌تون راجع به آزار جنسی دختران جوان و کودکان صحبت بکنم. من میخوام راجع به خودم صحبت کنم و این اولین باره که من میتونم بگم بعد از 40 سال راجع به این موضوع صحبت کنم.
این شنونده برنامه صدای دیگر در مورد آزار جنسی در کودکیش گفت:
من در حدود 10 سال از 12-13 سالگی تا زمان ازدواجم مورد آزار بودم، هم روحی روانی و هم جنسی، توسط شوهر خواهرم. این خیلی خیلی وحشتناک بود. من کوچکترین فرد بودم تو اون خانواده و شوهر خواهر من خیلی مسلط بود بر همه اوضاع و مادر من به شدت از ایشون حساب می برد و همیشه به من می گفت که مواظب رفتارت باش، چون می دید که من از این فرد متنفر هستم و تو صحبتم می گفتم که من از این شخص بدم میاد، ولی نمی پرسید. هرگز مادر من نمی پرسید که چرا می ترسید و می گفت که ما گوشتمون زیر دندون اینه. منظورش خواهر من بود.
اما نکته مهمی که در گفته های این شنونده مانند سایر قربانیان آزار جنسی در کودکی وجود دارد، بهای سنگینی نیست که این افراد به دلیل آزار جنسی در کودکی در سالهای پس از آن میپردازند.
من خیلی اذیت و آزار شدم و خیلی شبها گریه کردم و واقعیت اینه که من جرأت نداشتم با هیچ کسی موضوع رو در میون بذارم و حتی وقتی که بزرگتر هم شده بودم و اون شخص میدونست که من چقدر ازش متنفر هستم، ولی به هر حال گذشت و من ازدواج کردم و رفتم به یه شهر دیگه. متاسفانه که دیگه من فامیلیمو از دست دادم.
این شنونده رادیو فردا نیز بر مشابهت تاثیرگذاری آزار جنسی در کودکی در افراد مختلف سخن گفت:
واقعیت اینه که من هرگز نتونستم نه به دختر نه پسر نه هیچ کس توی زندگیم اعتماد کنم و هیچ دوستی نداشتم و این موضوع خیلی آزاردهنده بود. اون خاطرات تلخ خیلی سخته که فراموش بشه و من گاهی وقتا نیمه های شب یادم میاد و احساس میکنم که ای کاش یه نفر بود که من میتونستم اینو باهاش در میون بذارم. و خواهش میکنم از کسایی که این اتفاقا براشون افتاده اینو بگن، اینو اعلان کنن، حتی نسبتی که اون شخص باهاشون داره اعلان کنن. از اینکه به یه نفر بالاخره در طول عمرم یه نفر رو تونستم اینو بهش بگم خیلی خوشحالم.
یکی از مهمترین نکاتی که پیام تلفنی 4 دقیقه‌ای این شنونده برنامه صدای دیگر نیز بر آن سه گذاشت، نه تنها بی‌دفاعی قربانیان آزار جنسی در کودکی در برابر عامل خشونت، بلکه تنهایی مطلقی است که این کودکان احساس می‌کنند. اما آیا کودکی که مورد تعرض قرار می‌گیرد علائمی را نشان می‌دهد که توجه اطرافیان و والدین آنها را به خود جلب کند؟ محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، پاسخ میدهد.
فرق نمیکنه در چه در سن پایین چه در سن بالا، استرس بسیار زیاد تاثیر بده روی اشتها، کمخوری یا پرخوری بیش از حد، شب ادراری که تو کودکان در واقع ناشی از استرس میتونه وجود داشته باشه، رفتارهای یه مقدار ناهنجار مثل فرق میکنه توی کودکان خیلی پایین، واقع خود ارضایی کمی زودرس توی کودکان، کنجکاوی های جنسی بیش از اندازه و کمی عجیب و غریب نسبت به سن تو در واقع جزو علائم باشه. واقع اکثر عمل کودک از دیدن فردی خاص و ترس خیلی زیاد شاید حتی میتونه تشنج در واقع به شکل خیلی خیلی شدیدش باشه و نخواستن تنها موندن بعضی از کودکان در یک مکان خیلی خاص.
به گفته محسن مالجو با افزایش سن کودک دلایلی برای حفظ راز خود و بازگو نکردن اتفاق به دیگران مییابد.
خیلی از بچه‌ها میترسن این موضوع رو به خانواده‌هاشون عنوان بکنن به خاطر اینکه فکر میکنن قطعا امکان داره که خانواده اونها رو مقصر بشناسن، یه سرزنش خانواده‌شون قرار بگیرن، یا خیلی وقتها کودکان ترس از تعصب پدر دارن نسبت به خودشون، مخصوصا این مسئله در دختر بچه‌های نودار بیشتر به چشم میاد، یا حتی خیلی وقتها ترس از اینکه خانواده از هم پاشیده بشه، بنابراین به عنوان یک راز نگه می‌دارن. ما هر چقدر بتونیم صحبت در رابطه با مسائل جنسی و تابوش رو از بین ببریم، خیلی راحت‌تر می‌تونیم کودکان اون رو که در معرض خطر آزار جنسی هستن رو ایست که آزار جنسیشون رو پایین بیاریم، یا حداقل اگر یک بار دچار آزار جنسی شدن بتونیم برای دفعات بعد پیشگیری بکنیم. ولی تا زمانی که صحبت در رابطه با آزار جنسی مسکوت گذاشته بشه، کودکان بترسن که این موضوع رو بخواد عنوان بکنن به خاطر حالا دلایل مختلفی و اون رو به عنوان یک راز نگه دارن، احتمال بیشتری داره که با آزار جنسی بخوان مجددا قرار بگیرن.
به گزارش وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا، در سال 2010 نزدیک به 10% کودکان در این کشور قربانی تجاوز جنسی شدند. بر اساس گزارش دیگری که مرکز تحقیقات خشونت علیه کودکان در آمریکا منتشر کرده است، از هر 5 دختر بچه یک دختر و از هر 20 پسر بچه یک نفر قربانی سوء استفاده جنسی شده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که از هر 4 کودک قربانی آزار جنسی، 3 کودک توسط فردی که او را می‌شناخته مورد آزار قرار گرفته است. در حالی انتشار این دست آمار در بسیاری از کشورهای جهان متداول است که در ایران آخرین آمار مربوط به تجاوز جنسی به محارم به سال 86 باز می‌گردد. آن زمان روزنامه رسالت در گفتگویی با دکتر محمد یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری ایران، نوشت که 5200 پرونده قضایی در مورد تجاوز به محارم در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده است که 4000 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی پدر به دختر و 1200 مورد آن تجاوز جنسی برادر به خواهر بوده است. تا کنون هیچ آماری در مورد تجاوز جنسی به کودکان در ایران منتشر نشده است. اما چرا آماری از این دست در ایران تهیه نمی شود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می دهد.
تقریبا هر موضوعی در این جامعه که به دو تا چیز ارتباط داشته باشه، بلافاصله بعد امنیتی پیدا می کنه و از مدار اطلاع مردم خارج میشه. یک، اون چیزهایی که نشون دهنده عدم مدیریت درست جامعه است و نشون دهنده ناکارآمدی نظامه. دوم، اون چیزهایی که نشون میده جامعه اون مقدار یا اون طوری که حاکمان ادعا میکنن یا آرزو شدن اسلامی نیست. میخواد حالا آمار تورم و بیکاری باشه که نشون دهنده ناکارآمدی، یا طلاق و تجاوز باشه، خصوصا اگر از نوع تجاوز به محارم در خانواده ها باشه که نشون میده خب اوضاع در داخل خانواده ها اون جوری که از یک جامعه اسلامی انتظار میره نیست. همین چند وقتی که جامعه اسلامی نبوده اوضاع بدتر شد.
یکی از مهمترین وجوه انتشار آمار، اطلاع رسانی به جامعه در مورد میزان فراگیری این دست از آسیب‌های اجتماعی است. در شرایطی که جامعه از چنین خبرهای دور نگه داشته شده و احساس امنیت کاذب به آن انتقال داده می‌شود، چقدر کودکان در این میان آسیب می‌بینند؟ حسین قاضیان:
کاملا میتونه آسیب بزنه، اما در این حال توجه داشته باشیم که آمار گرچه لازمه اما کافی نیست. آمار به ما میگه که اوضاع چقدر خرابه یا خوبه، اما در این حال برای ما روشن نمیکنه که خب ما چجوری باید با این قضیه روبرو بشیم. مثلا اگر گروهی از مردم در جامعه مدنی بخوان دستورالعمل‌هایی تهیه کنن برای جلوگیری از آزار تجاوز جنسی در خود خانواده‌ها، خب چی کار باید بکنن؟ اینا اطلاعاتشون از کجا باید به دست بیارن؟ وقتی کمک خواهد کرد که معلوم بشه اینا چگونه اتفاق میفته، در چه محیطی، در چه فضایی، با چه الفاظی، به چه شیوهی، در چه زمانهایی، در چه محیطهایی، همه اینا کمک میکنه به خانواده ها که اون محیطها، اون آدمها، اون رابطه ها، اون کلمات رو بتونن کنترل کنن و از همه اینا آموزشی ببینن برای کاستن از خطری که ممکنه از طریق آمار ازش باخبر شده باشن.
به گفته کارشناسان تربیتی، یکی از مهمترین راهکارهایی که والدین برای جلوگیری از آزار جنسی فرزندانشان در اختیار دارند، تقویت این مفهوم در آنهاست که بدن آنها به خودشان تعلق دارد. کارشناسان میگویند مفهوم خصوصی بودن بدن را باید در 3 یا 4 سالگی به کودک آموزش داد و بهترین زمان برای ارائه این آموزش زمان حمام کردن کودک است. آنها باید به کودک خود بیاموزند که اگر کسی با دست زدن به بدنت تو را ناراحت می‌کند، به او بگو نه، برو. کارشناسان همچنین میگویند که والدین باید تفاوت میان خصوصی بودن و راز بودن را برای فرزندان خود توضیح دهند، زیرا بسیاری از متجاوزان از قربانی خود میخواهند که این مسئله را مانند یک راز نزد خود نگه دارند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.